اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ثانیا لو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه کان منجزا. خوب دقت بفرمایید، ما قائل به دو مسلک داشتیم در میان اصولیون. یه عده قائل بودن به مسلک حق و طاعه شهید صدر، یه عده شون قائل بودن به مسلک قبل امام بلا بیان مشهور. پس ما دو قائل داریم، قائل به مسلک حق و طاعه، قائل مسلک قبح اقام. اونایی که قائل مسلک حق و طاعند، یه به طبیعی هم اونی که چون ظاهرا قائل دیگری نداره یا من ندیدم، بله منتقل اصول بیشتر تخریب کرده تا تأسیس، یعنی ایشون مبنای مشهور رو به هم زده اما من ندیدم مبنایی درست بکنه به عنوان حق و طاعت. حالا مرحوم شهید صدر که قائلن به قاعده حق و طاعت، وقتی با آیه شریفه نفر مواجه میشن میفرماین چیزی طبق مسلک ما در این آیه شریفه نیست. تنها مطلبی که در این آیه شریفه هست نفی جهله، نه اثبات جهل. خوب دقت کن، این آیه شریفه طبق مسلک حق و طاعه فقط نافی جهل است، نه مثبت جهل. یعنی چی نافی جهل مثبت جهل است؟ ببینید، ما معتقدیم که عقل برای انکشاف به هر درجه‌ای که باشد منجزیت قائل است. این یک. پس قائلیم طبق مسلک حق و طاعت انکشاف در هر مرتبه و درجه‌ای چی داره؟ ها؟ منجزی. دو، آیه شریفه روی سخنش انذار. انذار هم مربوط به جانب چی می شود؟ منجزیت. جلسه قبل توضیح دادم اینکه انذار و هشدار و اخبار بحث از خبر از تکلیفه، ولی بحث از اباحه و تو آزادی و حرف خاصی بکن که دیگه انذار نشد، که این بشارت تبشیر نه انذار. این هم دو. بنابراین آیه شریفه در حقیقت میخواد ارشاد بکند به همون منجزیتی که طبق حق و طاعه عقل برای مطلق انکشاف قائل. این از این. فقط یه چیز در آیه شریفه هست مضاف بر حکم عقل. چیه؟ آیه شریفه میخواد بفرماید که ترخیصی در باب انکشاف غیر قطعی تکلیف وارد نشده است. نفی ترخیص میخواد بگه، چون ما در مسلک حق و طاعه گفتیم انکشاف منجز است تا کی؟ تا وقتی که ترخیص شرعی در مخالفت با تکلیف احراز نشده. آیه شریفه طبق مسلک حق و طاعت تنها چیزی که اضافه دارد اینه، بخواد بگه آقا باید اینها تحذر کنند، باید بترسن، یعنی مرخص نیستند. یعنی ترخیصی از ناحیه من مولا صادر نشده است. اگر ترخیص صادر شده بود نمیفرمود باید بترسن، نمیفرمود باید حذر بکنن، نمیفرمود که مثلا تحذر واجب است طبق استفاده ای که از آیه میشه. پس تنها چیزی که طبق مسلک حق و طاعه از این آیه استفاده میشود نفی جعل. جعل چی؟ ترخیص. یعنی ای خلائق نسبت به انکشاف خاص، حداقلش اینه، انکشاف خاص تکلیف. این که میگم انکشاف خاص یعنی چی؟ یعنی انکشافی که حاصل از قول منذر باشه. نسبت به انکشاف خاص تکلیفی که حاصل است از قول منذر شماها مرخص نیستید. نسبت به تکلیفی که منکشف است به نحو خاص، یعنی به قول منذر شماها مرخص نیستید، باید بترسید، باید تحذر کنید. نهایت چیزی که آیه شریف می‌فرماید نفی ترخیص کجا، اثبات حجیت تام کجا، حجیتی که یک لبش منجزیت یک لبش معذبیت. خب اما اگر دوستان من دقت بکنن بحثمون اصول دقیق، اما اگر دوستان قائل به مسلک قبح عقاب بشویم، اینجا بله آیه شریفه نفی متضمن جعل، نه نفی جعل، چون طبق مسلک قبح عقاب انکشاف دون القطع منجز نیست، مؤذره. اینها دائره مؤذریت اینقدر توسعه میدن تا به قطع برسه، فقط قطع رو تکلیف است که منجز. آیه شریفه میخواد بگه قول منذر که یک نوع کاشف خاص غیر قطعی محسوب میشود منجزه، یعنی یک نوع بیان وجوب احتیاط نسبت به تکالیف منکشف به انذار منذر، یک نوع بیان وجوب چی؟ احتیاط. پس خلاصه کلام این آیه شریفه نفر طبق مسلک حق، مسلک حق و طاعه که حق از دید ما مختار ماست، فاصله زیادی از حیث مفاد با حجیت تام و کامل داره. چیزی به اسم حجیت رو نمیتواند جعل بکنه، نهایت مرشد به حکم عقل با این چاشنی که نفی میکند ورود ترخیص. و ثانیاً لو سلمنا ان خبر المنذر، بعضی از قسمت های کتاب، حالا این کتاب به کتاب های دیگه مبهمه، ممکنه به دشواری بخوریم، به سنگلاخ بخوریم در فهمش، به هیچ عنوان شل نشید. از بعضی از این آقایون جهانگیرها، کسانی که دنیادار بودن، نقش شده است که همیشه به مشکل حمله کنند، پشت بهش نکنه. این هم همینه، فهم یک فرایند تدریجی است. امروز مبهمه، فردا روشن میشه. تجربه خود من اینه که به زمان این کتاب حلقه ثانیه رو اولین بار میدیدم به نظرم میامد که یه جاهایش مبهمه، نمیفهمم. اما خب الان همون قسمت هایی که شاید اون زمان مشکل داشتم رو الان نگاه میکنم، نمیستم چیزی مثل یه خمیر له شده است تو دست من، اینقدر تیلی شده، اینقدر لهه که حتی اشکالاتی که میشه برای متهم گرفت تو ذهن من همینجور اتوماتیک داره میاد، خط به خط که میرم جلو. این چیزهاییست که اگر همون روز میخواستم ناامید بشم بزنم کتاب و کنار، به این روز نمیرسیدم. اصلا نگران نباشید، من خودم شخصا این قسمت عطف کتاب رو، قسمتی که صفحات به هم میچسبه، اینجا همیشه میزنم واسه علامتهای خاص. یکیش علامت تعجبه، یعنی که اشکال دارم. اما تعجب در نگاه بنده یعنی این که اینجا مطلبیست به نظر غلط میاد، مشکل فهمی نیست، نقد دارم، علامت تعجب. قیاد علامت سوال میذارم، اصلا مشکل فهمی دارم، میزنم دوانم. هیچ هم نگران نباشید، یا آقا پنج تا علامت سوال اینجاست باش، تو آقا برش هم ریز یاد داشت میکنم علامت سوال مال چی چیه، مال کجاست، کدوم عنوانه، اینو ثبت میکنم که هیچ گونه دیگه بعدها وقت بعدن که میخونید میدید خب این جایی که اشکال گشتی کی داره حل میشه، این که از این چهارتا مثلا ستاش هر شده فقط یه دنش مونده، خودش شیرینی و لذتی واسه انسان داره، خصوصا این که موضع ابهام و اشکال رو هم انسان پیدا بکنه خودش هنره ها. گاهی اوقات آدم متوجه جایی که نفهمیده نیست، این که بفهمید کجا رو نفهمیدید یک هنره، ممکن دور بعد که بخونید متوجه این نقطه ابهام نشید، فکر کنید همه‌شو مثلا مثلا تکرار که زیاد بکنه مطلبی رو، یه حالتی بهش دست میده که دیگه اصلا گاهی اوقات متوجه اون خلل‌های فهمیش نمیشه. بار اول که میخونید متوجه میشید اینو نمیفهمم اون نمیفهمم، بار دوم سوم دیگه بعد نیست که از تکرار شده یه چیزهایی رو ناخودآگاه بدون اینکه ریشه و مبنای درست داشته باشه و در ذهنتون شکل گرفته باشه جا افتاده باشه حلقینن پذیرفته اید. خب لو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه، خود خبر منذر کان منجزن، این یه نوع رفقا برگشت از اولنه. اونجا گفتیم که خبر منذر خود منجز نیست، چون منذر همیشه خبر میدهد از حکمی که پیشتر منجز به منجزیست. به تعبیر دیگه انذار، صدق انذار متوقف است بر این که یک تکلیف سابقا منجز شده باشه. صرفا این انذار میخواد دعوت بکنه به اون تکلیف تنجز یافته، اونها رو برحذر بکنه از معصیت اون تکلیفی که قبلا تنجز یافته است. حالا اگه ما اشکال اول کنار بگذاریم، رو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه کان منجزا، خود منجز است، فهذا لا یصادق الحجیه به معنا حل کامل. جلس قبل توضیح دادم فرق منجزیت مسلک حق و طاعه به حجیت کاملی که ما دنبالش هستیم چیه. این معادل حجیت به معنای کامل آن ها میخواه به حجیت به معنای کامل آن نیست. لما سبقه من ان ای دلیل، چرا؟ چون قبلا گذشت که هر دلیل احتمالی بر تکلیف فهوه، این دلیل یونجز و تکلیف به حکم العقل. کدوم مسلک؟ حق و طاعه. خب البته این تنجز منوط بر عدم ورود ترخیص ها، مالم یرد ترخیصون شرعیون، البته جایی که انکشاف و این منجز قطعی نباشه که مثل اینجا میگیم دلیل احتمالی، یعنی دون القلب. فقایت ما تفیده الآیه، قایت آنچه که افاده میکند آن آیه شریفه این است که ان الآیت تجعل، نه تنفی جعل، نف میکند جعل اصالت البراءه، این ترخیص شرعی را نف میکند، جعل شرعی اصالت البراءه را در موارد قیام خبر منذر بر چی رفقا؟ تکلیف. همین میگه شما مرخص نیستید. چطور میگه؟ این که میگه باید بترسید، این که اظهار امیدواری میکنه که مردم تحذر کنن، لعلهم یحذرون، پس مردم شده که مرخص نیستن که میگی باید بترسن. ولا تثبت تنفی، ولا تثبت نف میکند اما اثبات نمیکند آیه کریمه جعل شارع حجیت را برای خبر منذر. بله خلاصه کلام میبینیم، پس ما قبول بکنیم حذر طبق مفاد آیه شریفه مطلوبه، علتش هم گفتیم دیگه، چرا مطلوبه؟ چون قایت واجب واقع شده است، این یک، چون مدخول ادات ترجیه لعلهم یحذر، این مطلوبیت مطلوبیتی نیست که شرعاً ثابت شده باشه، مطلوبیتی است که عقلن ثابته. شرع یعنی آیه شریف میخواد ارشاد بکنه به اون مطلوبیت ثابت عقلن. گفتیم این مطلوبیت هم مطلوبیت چیست؟ وجوبی یا استحبابی؟ وجوبی. اون حکم عقل به وجوب احتیاط در قبال احتمال تکلیف اشاره میکنه. خب نه بله البته بناءً علی مسلک قبح عقاب بلا بیان اشکال دوم وارد نیست. یکشف ما ذکر عن الجعل شرعی، آنچه که ذکر شد تحت عنوان نحوه استدلال، تعبیرشون تقریب الاستدلال بود، یکشف و ما ذکرم من تقریب الاستدلال کشف میکند از جعل شرعی، جعل شرعی منجزیت برای خبر منذر از تکلیف. از لول الجعل الشرعی، چون اگه جعل شرعی وجوب احتیاط در واقع میشه، اگه جعل شرعی نباشه لجرت قاعدت و قبح العقاب بلا بیان، قاعده قبح العقاب بلا بیان منتفی میشه. خب دوستان دقت بفرمایید، اگر قائل مسلک حق الطاعه باشیم، قائل مسلک حق الطاعه باشیم، آیه شریف نفی ورود ترخیص میکنه، تعارض میکند، نهایتاً تعارض میکنه با ادله ترخیص مثل اصالت البراءه، تعارض میکنه با ادله ترخیص. اصالت البراءه رفع ما لا یعلمون، میگه در تکالیف غیر قطعی ترخیص آمده، رفع شده تکلیف، مثبت ترخیص. آیه نفر نافی ترخیصه، میگه نباید بترسید، باید حذر بکن. این دوتا به هم تعارض میکنن و طبق قواعد باب تعارض، این تعارضی که مستقر هست رو علاج کرد. اما بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان، آیه نفر وارد می شود بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون این قاعده میگه عقاب نیست اگر بیان نباشه. آیه نفر میشه بیان، بیان بر عقاب. او میگه اگر عقابی بیان نداشت منفی ثابت نیست. این میگه آقا اینم بیان، تکالیفی که منذر ازش خبر داده باید بترسید، یعنی بیم از عقابش داشته باشید، پس میشه بیان عقاب به تعبیر. پس این آیه نفع مثبت بیان بر عقاب، از این جهت نفع میکنه موضوع قاعده قبح رو که عدم البیان میشه وارد. و ثالثاً اشکال سوم، خوب دقت بکنید، فرق بین اون چه که ما دنبالش هستیم و بین فتوای فقیه. ما دنبال حجیت خبر عن حسنیم، خبری که رسما از قول امام حکایت کند، قال صادق، روایت به تأیید. اما انذار در آیه شریفه به معنای نقل قول معصوم نیست. انذار که میگن یک نوع برداشته، یک نوع رأی و نظر عن حدسنه، چیزی از قبیل فتواست. یعنی به شما میگه اخبار رو ببین، خودت معانیش رو بفهم، با مصادیق پیاده کن، نتیجه گیری کن و خلاصه ازش یک انذار بساز. بنابراین وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم، انذار صرف نقل قول ساده محسوب نمیشود، یک کاری بیشتر از نقل قول لازمه، باید معانی رو بفهمیم، بر مصادیقش تطبیق بدیم، نتایج رو بگیریم. این از حالا اگه قبول بکنیم آیه نفی دلالت میکند بر حجیت انذار به همون معنایی که ما دنبالش هستیم، حجیت به همون معنای مطلوب، نهایت چیزی که ازش میشه فهمید حجیت فتواست یا چیزی شبیه به فتوا که مبتنی بر حدسه، مبتنی بر رأی و نظر است، باید شخص منذر از دل اخباری که فهمیده است، از دل آنچه که درش تفقه یافته است، انذار بسازه، نه حجیت روایت، نه حجیت خبر عن حسن که حاکی از قول و فعل و تقریر مذهب. به تعبیر دیگه بین انذار و بین خبری که ما میخواییم حجتش بکنیم فرق. ثالثاً ان الآیت الکریمه لو دلت علی حجیت قول المنذر شرعاً، یعنی تسلیم بشیم نسبت به اشکال دوم، نه اینکه بگیم چیزی اثبات نمی کنه، بلکه بگیم آه حتی بنابر مسلک حق و تا حجیت ثابته. بسیار فإنما تدل آیه کریمه بر حجیت قول منذر، نه به ما هو خبر، به ما هو شهاده، به ما هو رأی و نظر مبتنی بر حدسه، نه اخبار و شهاده که مبتنی بر حسه. صرف این که بگه قال از صادق فلان رحمان که انذار نشد، که باید مصداقیابی کنه، باید نتیجه گیری کنه، باید استنباط و استظهار داشته باشه، ازش یه چیزی در بیاره که مردم رو باش بشه ترسوند. انذار وقتی میگن که توش یک ترس و تخویفی باشه، مردم به وحشت بیفتن. لأن الانذار یعنی مزج الاخبار، قاطی کردن اخبار، اخبارم میشه گفت فرق نمی کنه، جمع خبر باشه، قاطی کردن اخبار است. ببینید کافی که اخبار به تنهایی کافی نیست، باید قاطی کنی اخبار رو به تشخیص معنا. تشخیص معنا کار هر کسی نیست، معنای اخبار چیه؟ بعد معناشو دقیقا، ممکنه یک راوی خبری رو نقل بکنه اما نفهمه، مانعی هم نداره، اما منذر نمیشود نقل ساده بکنه، بعد معنا رو هم بفهمن. آمیختن اخبار است به فهمیدن و تشخیص معنا و اقتناس نتیجه، نتیجه گیری، گرفتن نتیجه، اقتناس. ببینید باید شما از این اخباری که شنیدید کبرا به دست بیارید، کبرای کلی. کبرا به دست آوردن از دل اخبار منوط بر فهم ها معنای اخبار، تشخیص المعنا. پس ما تشخیص المعنا داریم به این معنا که از دل این اخبار باید کبریات کلی رو به دست آورد. کجاها تکلیف ثابته؟ مستطیع وقتی شدید، مستطیع این گونه نه اون گونه و اون شرایطی که واسه استطاعت هست، یجب الحج. در واقع تشخیص المعنا کار فقیه، تشخیص المعنا این از این. بعد هم باید شما سقریات این کبراها رو هم برای گرفتن نتیجه تشخیص بدید. بلانی تو الان مستطیع شدی، میشه سقرا. اقتناس نتیجه که میگه یعنی تعیین مصادیقی که مربوط به زندگی این قومه، مربوط به زندگی این مردمه. پس باید کبریات رو تشخیص داد، از دل اخبار بیرون کشید، با تطبیق این کبریات بر سقریات و مصادیق اقتناس نتیجه کرد، نتیجه گرفت. سقرا کبرا نتیجه تو انذار شکل بگیره. مثلا بگم که آقای ابراهیمی تو مستطیعی، این همه اموال، این همه فلوس، نقود، حال درست از خانمت مخفی کردی اما از خدا که نمیشه مخفی کرد. خب این سقرا، تشخیص سقرا. کسی که مستطیعه باید بره حج، این هم کفر، باید بره حج، نتیجه به دست بیاد که آیه ابراهیم شما باید بری حج، میشه اقتناس. حتی دوست فرمایش دوستمون آیه ناصر خاکی هم فرمایش خوبی است. نتیجه که میشه گرفت این است که هم با نقل مستقیم قول امام امکان انذار هست، هم با رأی و نظر، با تشخیص کبرا و تطبیق اون بر سقرا و اقتناس نتیجه میشود انذار داد. این که ایشون منحصر بکنه انذار رو به این مشکله، مگر این که بگیم ظاهر روایت نیست که این انذار یک انذار از بکنم مبتنی بر کار اجتهادیست، کار خاصیست که از عهده هر کسی بر نمیاد. علتش هم نیست که میگه لیتفقهو فی الدین، نفر بکنن تا متفقه در دین بشن. معلوم شود که این نوع انذاری که در حدیث مطلوب هست انذار فقیهانه است، نه انذار از بکنم خدمتون که راویانه، که حالا شما یک راوی هستید بیا طبق همون یک انذار بدید با یک نقل ساده. اون انذاری که خداوند متعال مطلوبشه بعد از نفر و تفقه در دینه، انذار یک فقیه. لذا نهایت چیزی که اثبات میکند قول یک فقیهه، انذار یک فقیه، نه قول یک راوی بی سوادی که مثل صفوان جمال شطوربان مثلا اون رو ما وعده میگیریم قولش حجت بکن. خب و منها آیت الکتمان، آیه کتمان، یا قوله تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من بیان ما انزلنا، کسانی که کتمان میکنن آنچه ما نازل کردیم از بینه ها و هدایت، من البینات و الهدا بیان ماست، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما تبیین کردیم اون ما انزلناه رو در قرآن، این آدمای کاتم اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خدا رحم کنه، هم خدا لعنشون میکنه هم لعنت کنندگان لعنشون میکنه. خب میخواییم استدلال بکنیم به این آیه کتمان بر حجیت خبر واحد. خوب دقت بکنید، چند مقدمه میخوام بگم نتیجه گیری کنم. یک، این آیه شریفه دلالت میکند بر حرمت مطلق کتمان، این یک. دلالت بر حرمت مطلق کتمان یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بگه کتمان حرام است ولو این که با اظهار برای مخاطب علمی حاصل نشود. کتمان بینات و آثار موجب هدایت، مطالب هدایت آور، هدایتگر حرام است ولو این که بیان اینها برای شنونده علم نیاورد. خب ما در بند اول پس نتیجه میگیریم وجوب اظهار رو بلو این که مفید علم نباشه، حرمت کتمان اون ورش میشه وجوب اظهار. مقدمه دوم، وجوب اظهار حتی در حالتی که علم برش مترتب نشود، مفید علم برای مستمع نباشه، کاشف از آن است که قبول قول مظهر بر مستمع واجبه. این هم بند دوم، وجوب اظهار بر عالم ولو اینکه سخنش مفید علم نباشد، کاشف از وجوب قبول است بر شنونده جاهل ولو این که از قول این بابا براش علم حاصل نشد. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم نتیجه گیریست، وجوب قبول یک قول ولو مفید علم نباشه به معنای حجیت شرعی اون قول. یه تعبیر دیگه، اگه شارع آمد یه قولی رو بر شما قبولش رو واجب کرد ولو لم یفد علما، ولو که مفید علم نباشه، به این معناست که این قول رو بر شما حجت شرعی کرده. این میشه نحوه استدلال، نحوه استدلال. بخونیم چند خط رو و تقریب الاستدلال به آیه کتمان. نه ممکنه ما احساس بکنم شما خطا کردید، ببخشید احتمال شما دروغ گفت، میگیم شما ثقه ای اما احتمال دروغ گفتن هم میدهیم، بر من ممکنه مفید نباشه. خب خوب دقت بکنید، تقریب الاستدلاله به آیت الکتمان انها، این آیه شریفه، تدل بالاطلاق علی حرمت الکتمان. این ولو تفسیر اطلاقه، ولو فی حالت عدم ترتب العلم علی الابداع، نقطه مقابل کتمان ابداعه، کتمان و شیعه یعنی عدم و ابداعه، اظهار معنای ابداع اظهاره. خب و هازا، هازا یعنی این اطلاق، میخوره به اطلاق، این اطلاق حرمت کتمان ولو علم مترتب بر ابداع نباشد، یکشف ان وجوب القبول فی هذه الحاله. به تعبیر دیگر اطلاق حرمت کتمان مطلقا یعنی اینکه ابداع بر عالم واجب است ولو از ابداع و علم حاصل نشه. این که ابداع بر عالم واجب است ولو علم حاصل نشود از ابداعش، کاشف از وجوب قبول بر مستمع مبداله ولو اینکه او علم حاصل نکند. فی هذه الحاله یعنی خط بالا، فی حالت عدم ترتب العلم علل ابداع. لأن تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول چیچیون، شما بگید لغون، تحریم کتمان بدون اینکه واجب باشه قبول لغوه. اینو من از خارج نگفتم، این فراموش کردم بگم. اینکه کتمان حرام باشه به این معنا که اظهار بفرمایید واجب باشه، در این حال قبول بر شما واجب نباشه، این یک لغویتی لازم میاد. من اظهار کنم شما قبول نکنی به چه درد میخوره؟ خب ما هم سکوت میکنیم. این که بر من اظهار واجب است کتمان حرام است، به این معناست که شما واجبه که قبول کنی، و الا اگه قرار باشه بنده اظهار بکنم و شما هم نپذیری، این اظهار من به هیچ دردی نمیخوره. پس در واقع اینجا یک محظور لغویت هست، این وسط محظور عقلی. و وجوب القبول ما عدم العلم، وجوب قبول در حالی که علم حاصل نمی شود، یسابق حکم الشارع بالحجیه. این که شرعاً واجب قبول بکنیم ولو بعد علم حاصل نشه، یعنی این که حجت است، قول عالم. و الجواب علی ذلک، اما پاسخ ایشون در اینجا رفقا دو جواب رو بیان می کنند. اولین اشکالی که ایشون مطرح میکنن طبق استدلالی که برای آیه کتمان شد اینه، میفرماین که کتمان لغتن و عرفن وقتی صدق میکند که در صورت اظهار مقتضی برای حصول علم وجود داشته باشه. حالا توضیح میدم ها، کتمان وقتی عرفن و لغتن صدق میکنه که مقتضی برای حصول علم از اظهار یک مطلب وجود داشته باشه. ببینید اگه شما در یک جوی هستید که اگر مطلبی رو هم بگید میدانید هیچ کس قبول نمیکنه، اصلا مقتضی برای پذیرش و علم نیست، به شما نمیگن چرا فلان مطلب رو کتمان کردی، میگه من کتمان نکردم، گفتنش فایده ای نداشت، به این نمیگن کتمان. جایی که همه فرق آن تو دقو میدونن، آدم وقتی حرف بزنه بدتر متهمش، نگه راحت تر. پس وقتی در حقیقت کتمان صدق میکنه که اگه اظهار بکنید زمینه برای پذیرش این اظهار، پذیرش حرف شما وجود داشته باشه، ولی عرفاً کتمان بهش نمیگه. مثلا فرض بگیرید که شخصی هر چی شما بگید میگه دروغ میگه، نکته شما متهم بکنه چرا فلان چیز میدانستی به من نگفتی، میگه من هر چی میگفتم گفتم دروغ میگه، مثلا زمینه قبول در شما نبود تو من بخوام به شما بگم. به این دیگه کتوم نمیگند، به این دیگه کاتم ها نمیگن، نخواستی. پس فرض کن یه آدم عارفیست،
عارف مسلکیست، حقایق رو میبینه، اما وقتی بگه چون متهم به کذب و دروغگویی میشه اصلا نمیگه. به این نمیگن این آقا کتومه. کتوم وقتیست که شما ازش طلب بکنید بداند، اگر بگوید ای بسا شما علم به دست بیارید، قبول کنید، بپذیرید، اما نگوید، به میگن کتوم. این یک مطلب. نکته دوم افقا اینه، ما یک احتیاط در مقام تشریع داریم، یک احتیاط در مقام ها امتثال. یک بار شارع احتیاط میکنه در مقام تشریع و جعل حکم، یک بار مکلف احتیاط باید بکنه در مقام امتثال حکم، اتیان واجب. مثلا یک مرجع تقریب میخواد شهریه بده، ملاک برای شهریه دادن فقط مختص به طلبه هاییست که اهل تحصیلن. اتفاقا چه بسا شهریه به برخی از طلبه هایی که فاقد صلاحیت هستن، اهل تحصیل نیستن، مفسده هم داشته باشه. خب پس ملاک رفقا عام نیست. ملاک به شما میگه شهریه بده به بعضی از طلاب، اون طلابی که واقعا مستحقند و درس خوانند. اما از اونجایی که تشخیص طلاب درس خوان و مستحق برای مرجع تقلید مشکله و مهمه براش که کسی ای بسا نباشد که مستحق باشد و شهریه نتونه بگیره، محروم از شهریه بشه، احتیاط میکنه در مقام جعل، میگه به همه طلاب شهریه بدید. ملاک که مال همه نبود، مال طلاب درسخوان مستحق بود. میگه بله، در مقام جعل حکم من احتیاط کردم، حکم رو عام گرفتم، مبادا طلبه درسخوان باشد و از قلم افتاده باشه. به میگن احتیاط در مقام جعل حکم، در مقام تشریع که بعد مولا بکنه، شارع بعد بکنه. خب گاهی اوقات هست قضیه جور دیگه است. ببینید مولا میگه به طلبه مستحق درس خوان پول بده، کمکش کن، زندگیشو تأمین کن. شما یه مکلف، یه حاجی بازاری وزنم خوبه ها، شما یه مکلف میای خب میبینی این طلبه آیا درس خوان هست یا نه، شک میکنی، احتیاط میکنی، بهش کمک میکنی، مبادا درس خوان باشه، مبادا مستحق باشه، کمک بهش نکرده باشه. اینجا احتیاط مکلفه در مقام چی؟ امتثال. حکم مقید بود، نگفت به همه طلاب، گفت به طلاب مستحق. اما شما در مقام امتثال چون تشخیص نمیدید مستحق که غیر مستحق، یه احتیاط بود. حالا میخوام بحث رو عمیق‌تر بگم. ببینید اگه شارع از روی احتیاط حکمی که ملاکش زیقه به شکل موسع جعل کرد، یعنی احتیاط کرده است در مقام تشخیص. اگر شارع حکمی که به تبع ملاک زیق جعل شده، به تبع ملاک زیق مقید جعل شده، این حکم رو در مواقع شک در تحقق موضوع واجب الاحتیاط کرد، برای عرض بکنم مکلف احتیاط نسبت به این حکم در مواقعی که شک داره مکلف صادر شده است یا نه جعل کرد، این وجوب احتیاطی که او جعل کرده است وجوب احتیاط در مقام امتثال، نه در مقام تشریع. چون در مقام تشریع مولا حکم چجور تشریع کرد؟ گفت به طلبه هایی که مستحقند. ببینید یه وقت هست مولا میگه به همه طلبه ها شهریه بده، در حالی که ملاک فقط مال طلبه های مستحق. این میشه در مقام تشریع، احتیاط در مقام تشریع. خوشم شد.
یه وقت هستش که مولا میگه آقا به طلبه های مستحق شهریه بده. ببینید از همون اول حکم مزیق و مقید جعل کرد، اما اگر شک کردی طلبه ای مستحق است یا نه احتیاط کن. این امر به احتیاط، این وجوب احتیاط، اینم شارع جعل کرده، اما در مقام چیه؟ امتثال. حکم تقریبا در مقام تشریع حکم نیست، در مقام امتثالی که بر شما. خب با توجه به این مقدمه حالا میخواییم بحث بکنیم. میبینید ممکن است از اونجایی که تشخیص موارد ترتب علم بر ابداع و عدم ترتب علم بر ابداع برای مکلفین و مبدیها و عالمها ممکن نبوده باشد، ای بسا الان پیش این ابداع بکنم، اظهار بکنم، علم حاصل بکنه، پیش اون که انتظار دارم علم حاصل نکنه، یه پیش فرض داشته باشه قبول نکنه، تشکیب کنه. چون تشخیص موارد ترتب علم بر عالمان مشکله، شارع مقدس در مقام جعل وجوب ابداع یا به تعبیر دیگر حرمت کتمان اون روی سکه قضیه است، جانب احتیاط رو گرفته. به این میگن احتیاط در مقام تشریع، یعنی آمده است حکم رو به شکل مطلق جعل کرده است، گفته کتمان حرام است مطلقا، هرچند ملاک حرمت کتمان فقط و فقط اونجایی ثابته که در صورت ابداع علم مترتب بشه. چرا همچین احتیاطی کرده؟ برای اینکه مبادا یک وقت جایی ابداع مفید علم باشه اما صورت نگیره، از این جهت احتیاط کرده. پس لغو نیست اطلاق حرمت کتمان، ای بسا از باب احتیاط در مقام تشریعه. یعنی شما اگه قائل به حجیت قول مبدی نباشی محذوری نخواهید داشت، ولو اینکه قائل به اطلاق حرمت کتمان باشید. چرا؟ چرا محذور لغویت اینجا نیست؟ چون ای بسا اطلاق حرمت کتمان اسباب احتیاط در مقام تشریع باشه. دستور میده بر همه واجب است اظهار حق، تا مبادا جایی باشد که اظهار حق برش علم مترتب بشود اما این حق اظهار نشده باشد. بخونید ول جواب علی استدلال ذلک به استدلال میخوره. اولا ان الکتمان انما یصدق لغتا و عرفا. کجا یصدق لغتا و عرفا؟ فی حالت الاخفاء، با فراهم بودن مقتضیات وضوح و چی رفقا؟ علم. باید مقتضی برای وضوح، وضوح اون مبدا، اون مطلبی که ابدا شده است برای مستمع، علم مستمع به آنچه ابدا شده است حاصل باشه، فراهم باشه. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار. پس نکنید جایی که اصلا مقتضی برای علم نیست، اطلاقی که شما بیان کردید وجود نداره. میگه اطلاق کت، اصلا کتمان نیست. اونجا که مقتضی برای علم نیست اصلا کتمان صدق نمی کند، یعنی اصلا متعلق حرمت صدق نمی کنه تا بخواد مشمول حرمت کتمان بشه. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی موردن که لا تتوفر، و در اون مورد مقتضیات العلم. بسها اینجور بخونیم مقتضیات. و ثانیاً ان تعمیم، یعنی اطلاق تعمیم حرمت کتمان شاید به انگیزه احتیاط باشه. کی تعمیم داده؟ شارع مقدس. به قصد احتیاط باشد از قبل مولا. چطور؟ چون ممکن نبوده است اعطاء قاعدت، مولا نمیتونست یک قاعده به دست علما بده
حتی بر اساس این قاعده بیان موارد ترتب علم بر ابداع و موارد عدم ترتب علم بر ابداع رو تمییز بدن، از هم تفکیک کنن، چون ممکن نبوده است اعطاء قاعده‌ای به دست عالمان برای تمییز بین موارد ترتب علم بر اخبار و غیر این موارد. غیرها به موارد میخوره، اعطا هم فاعلش کیه؟ مولاست، شارع مقدس. فإن الحاکم قد یوسع، گاه توسعه میدهد موضوع حکمه الواقعی. این که میگه توسعه میده یعنی از حدی که ملاک وجود دارد فراتر حکم و تشریع میکنه. بدافع الاحتیاط، به قصد احتیاط. به این گفتیم چی میگند؟ احتیاط در مقام تشریع. و هازا غیر الامر بالاحتیاط، این غیر از امر شارع به احتیاطه، یک امر ظاهری که بخواد به وجوب احتیاط تعلق بگیره. به این میگن احتیاط در مقام امتثال. اون با این فرق میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.